کوه و دریا و درختان همه در تسبیحند، نه همه مستمعی فهم کند این اسرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شبی بیکران بود، دفتر آسمان پاره پاره، برگ ها زرد و تیره، فصل فصل خزان بود. هر ستاره حرف خط خورده ای تار در دل صفحه آسمان بود. گرچه گاهی شهابی مشق های شب آسمان را زود خط می زد و محو می شد، باز در آن هوای مهالود پاک کنهایی از ابر تیره خط خورشید را پاک می کرد. ناگهان نوری از شرق تابید، خون خورشید آتشی در شفق زد، مردی از شرق برخاست آسمان را ورق زد، مردی از شرق برخاست آسمان را برق زد.
با این پیروزی چشمگیری که ملت اسلام، ملت ایران پیدا کرد، با این تمام قدرت های بزرگ عالم را متوجه به خودش کرد، یعنی چشم ها همه دوخته شده است و ایادی قدرت های بزرگ به کار افتاده شده است و توطئه ها یکی بعد از دیگری در کار است برای اینکه نگذارن این جمهوری اسلامی به اون طوری که اسلام میخواهد و خدای تبارک و تعالی اراده فرموده است، اراده تشریعی تحقق پیدا کنه.
هزاران درود و سلام و صلوات بر قلب نازنین رسول مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم، و درود و سلام بر شما هموطنان عزیزم، خواهران و برادران گرامیم، مخاطبین خوب برنامه زنده و مستقیم راه روشن در روزهای پنجشنبه با بحث عفاف و حجاب. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تقارن زیبای دهه مبارکه فجر رو با بهار نبوی خدمتتون تبریک عرض میکنم. امیدوارم خداوند دونه های عشق های شما رو در یکی دو ماه اخیر به تسبیح اجابت برسونه و ما رو هم دعا بفرمایید. اما موضوع برنامه امروز ما ارتباط عفاف با کرامت ذاتی انسان هستش و کارشناس خوب برنامه ما سرکار خانم دکتر نفیسه فیاض‌بخش استاد محترم دانشگاه و مؤلف چندین کتاب هستن. خدمتشون سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. انشاءالله که خداوند توفیق بده سخنانمون تا حدی بتونه این موضوع مهم کرامت ذاتی انسان رو و ارتباط عفاف با اون رو بازگشایی کنه.
انشاءالله. همونطور که بینندگان عزیز و ارجمند مستحضر هستن، زن در آغاز پیدایش اسلام به کرامت ذاتی خودش دست پیدا کرد، یعنی موقعیت اجتماعی خودش رو پیدا کرد و آزادی هایی هم خاص خودش پیدا کرد. موضوع برنامه امروز ما ارتباط عفاف با کرامت ذاتی انسان هستش که در نظر شریف شما هست.
موضوع کرامت ذاتی انسان شاید ما بگیم از ابتکارات اسلام به طور واضح و شفاف هست، هرچند ادیان الهی هم به اون اشاره کردن، ولی اینقدر که در قرآن بهش اشاره شده ما تو هیچ کتاب آسمانی دیگه به این شفافیت نمیبینیم، حتی اجزایش باز شده باشه. میخواییم ما این رو باز بکنیم که خب اصلا این کرامت از کجا میاد. خب صراحتا قرآن میفرماید که ای آدمی زاد، قدر خودتو بدون، تمام ملائکه به تو سجده کردند. این خیلی اشتباهه ما فکر بکنیم فقط به حضرت آدم سجده کردن. نه، مفسرین، غالب مفسرین بر این اعتقادند که مقام آدمیت مورد سجده ملائکه واقع شد. در جای باز در همون ادامه آیات می‌فرماید که همین مقام آدمیت معلم ملائکه شد. وقتی که می‌فرماید ای آدم تو به فرشته‌ها یاد بده اسماء رو، یعنی چی؟ یعنی ای انسان، این انسان فقط حضرت آدم نیست، عرض کردم تأکید بهش داریم، مخصوصا مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان خیلی به این تأکید دارن که مقام آدمیت شدش معلم ملائکه. خیلی ملائکه کم موجودی نیستن، فرشته ها کارگزاران خلقتن. هر بارونی که میاد، هر گیاهی که میرویه، هر درختی که هست، هر زیبایی که هست، هر کوه و دشت، هر بچه‌ای که متولد میشه، هر انسانی که میمیره، ما فقط اسم ملک عزرائیل رو شنیدیم، شاید هم با یکی دو ملک جبرائیل همین چند تا ملک آشنا باشیم، اما اگه بدونید تمام زمین و آسمون رو دارن فرشته‌ها میگردونن، کارگزاران خدا، وزیر و وکیلای پروردگار در عالم خلقت همین فرشته ها، ولی ششما نمیبینه که البته اولیای خدا میبینن، در شب قدر اینها بیشتر تجلی میکنن در زمین، ولی الان پرن، اطراف همه پرن. بعد میفرماید انسان تو مقام آدمیت معلم ملائکه است، یعنی معلم کل خلقته، معلم هستیست، معلم اون کارگزاران هستیست. باز در جای دیگه که میفرماید تو اینقدر مقامت بالاست که جانشین منی ها، این خیلی نکته، چه موقع چه کسی رو ما جانشین میکنیم؟ آیا غیر از این کسی که میکنیم که جامع صفات و خصوصیات ماست؟ من و شمایی که از منزل بیرون میایم، بیننده محترم وقتی که نیستش، خانومی که نیست، میاد دختر بزرگشو که شبیه ترین فرد به خودشه، اخلاقش، ویژگیاش، بلد خونه رو چجوری اداره بکنه، اینو جای بوز. یه مدیر کل وقتی میخواد نباشه، جامع ترین فرد رو به خودش میاد تون اداره میزنه. خدا خالق کل هستی وقتی که میخواد جانشین مشخص کنه، پس باید اون شبیه ترین موجودی که به خودش هست بذاره. میفرماید تو شبیه ترین موجود و خلیفه منی ها، یعنی اصلا باید کار منو بکنی، یعنی باید کار خدایی بکنی. من میخوام چه خدمت رو عرض کنم، این خود انسان، این نفس انسان خیلی کریم. اتفاقا الان ایام 22 بهمن هم هست، هدف 22 بهمن چی بود؟ این بودش که ما به کرامت خودمون برگردیم. به قول مقام معظم رهبری شو فهمیدن چرا مصری ها اینقدر عصبانی هن؟ چرا مصری ها اینجور میخروشن؟ چرا هیچ جوری آروم نمیگیرن؟ چرا هیچ وعده اینها رو آرام نمی کنه؟ چون تحقیر شدن، احساس میکنن دچار حقارت شدن. این احساس حقارت خیلی خطرناکه، خیلی نگران کننده است. اگر نفهم انسان اون رو، خب نفهمیده اینجا خیلی خطرناکه که باید ازم بهش بفهمونی بابا تو داره مورد حقارت قرار، تو داره تحقیر میشی. ولی اگر بفهمه درست جسمش زجر میکشه، اعتراض میکنه، ولی در عوض به پا میخیزه. خب چی عرض میکنم؟ اون چیزی که اون گوهر اصیلی که در انسان هست خیلی با ارزشه، یعنی اصلا با ارزش ترین حقیقت هستیست.
خانم دکتر، من میخوام یک بحث جدیدی رو اینجا باز کنم با توجه به مطالبی که در ابتدای کلامم عرض کردم. این که خداوند که خالق انسان ها هستش، بهترین تعریف رو و بهترین برنامه رو برای انسان ها در نظر گرفته و خوبه که انسان ها برنامه خودشون رو از خدای تعالی بگیرن. اما با وجود اسلام و با ظهور اسلام، زن در واقع با کرامت وجودی و کرامت ذاتی خودش آشنا شد. وقتی که من کتاب زن در اسلام و اروپا رو مطالعه می‌کردم، می‌دیدم که مثلا در بحث زن در اقیانوسیه رو می‌خوندم که در جزیره تاسمانی مادرانی بودن که باید برای به هر حال فرزندان خودشون رو از ترس فقر و به گفته همسرانشون اعدام می‌کردن و بعد از اون برای اینکه غریزه مادری رو در وجود خودشون به هر حال ارضا کنن، بچه گربه یا سگ نگهداری میکردن. یا از وضعیت زن رو که در استرالیا مطالعه میکردم، میدیدم در واقع زنان به مثابه به هر حال شاید گاهی حیوانات اهلی حتی محاسبه میشدن، حساب میشدن و در مسافرت هاشون اساسیه و فرزندان بر کل زنان حمل میشد و زن حق نداشت در کنار همسرش پای سفره بنشینه و اگر همسر اجازه میداد از غذا استفاده میکرد، یا در هندوستان یا در جای دیگه. اما در زمانی که عرب جاهلی به هر حال به زن و دختر حتی آنگونه نگاه میکرد، رسول مهربانی ها بر دستان زیبای فاطمه و بر دستان ظریف فاطمه بوسه میزد. در واقع کرامت ذاتی زن شاید با بعد به ظهور اسلام در واقع آغاز شد و بها داده شد.
همینطوره. شما میبینید انقدر در دو جای قرآن صراحتا این تحقیر ذکر شده. یه جاش میفرماید که وقت ترجمه آیه اینه، وقتی که به شما خبر میرسید تولد فرزند دختر، افتدت وجهو، یعنی انقدر خجالت میشه. چطور وقتی که یکی از شدت خجالت رنگش تیره میشه، میخواد خودشو قایم بکنه، میگه اصلا رنگش تیره میشه، سیاه میشد از خجالت، مثل این که چه خطایی چه گناهی با این سری های قرآنه. کسی هم نگفت ای قرآن، خود عربی جاهلی هم نگفت قرآن تو دروغ میگی. نه یا اینکه در سوره تکویر هست میفرماید که به ایزن بالقتلت مؤنث مرجع ضمیرش، این چقدر دختران کشته شدن، نه یه دختر نه دو دختر، چقدر دختر بچه ها کشته شدن. ببینید وقتی که این گوهر نفیس شناخته نشه، این کرامت علم، قطع انسان قدر خودشو ندونه، تن به هر ذلتی میده، تن به هر پستی میده. ما موضوع بحثمون عفافه. من میخوام همینو بگم که چرا دوچار بی عفتی میشیم، هر نوع بی عفتی. من باز تاکید میکنم هر چند تکراری، عفاف فقط چادر نیست، عفاف فقط پوشش نیست، عفاف چی؟ عفاف فقط مختص به زن نیست، عفاف مردانه است و همچنین زنانه. عفاف چشم، عفاف گوش، عفاف زبان، عفاف جواره.
خانم دکتر، رعایت نکردن عفاف بفرمایید چه تأثیراتی در زندگی داره و چه تبعاتی داره در زندگی
و چه تبعاتی؟ ببینید من خیلی مشتاق هستم این کتاب تعلیم و تربیت در اسلام شهید مطهری هم، حالا اگر بتونن بزرگواران و دوستان ما نشون بدن، خیلی کتاب خوبی هست در این خصوص که کرامت
تعلیم و تربیت در اسلام، استاد شهید مرتضی مطهری، کتاب بسیار خوبی هم هستش. بفرمایید.
تو این کتاب شهید مطهری یه بحثی رو ارتباط کرامت ذاتی انسان با مطلق گناهان و همچنین عفاف که موضوع بحث ما هست، ایشون مفصل می‌فرمایند که خب چی میشه اصلا انسان مطلقاً، چی میشه انسان گناه میکنه؟ چون قدر خودشو نمیدونه. شما وقتی قدر یه طلا رو ندونی، اینو میذاری جلوی چش مردم، اینو میذاری اون طرف، قدر یه کاسه چینی رو ندونی میذاری لبه پرتگاه، میفته میشه که قدر نمیدونی. بعد می‌فرماید یکی یکی، مثلا از جمله گناهان دروغ. در روایت بفرماید که از صدق و عزون بل کذب و عجزون. دروغ، اصلا ریشه دروغ احساس عجزه. چرا که دروغ میگه؟ چون تو خودش احساس حقارت میکنه. یا در جای دیگه امام علی علیه السلام میفرماید که از را به نفسه من استشعرت طمع. میفرماید آدم طمعکار، آدم که هیچ وقت به هیچ قانع نیست، این چقدر خودشو تحقیر کرده. بل عکسش، ضد طمع قناعته. ممکنه کسی هیچی هم نداشته باشه، حساب بانکیش خالی هم باشه، ولی یه احساس عزت و بزرگمنشی داره.
این احساس عزت از کجا به وجود میاد؟
این از اینکه گوهر نفیس خودش رو میشناسه، خود خودش رو میشناسه، اون حقیقت خودش رو. ما که دروغ نیست وقتی خدا میگه ای انسان تو مقام آدمیت مسجوده. ببینید ما غیر از خدا به کی سجده میکنیم؟ اصلا سجده حرامه در برابر غیر خدا. نه تنها سجده، تعظیم و تکریم، حتی ثناگویی و مدحی کردن غیر از خداوند و اونی که خدا اجازه داده حالا عرض کنیم ائمه علیهم السلام اینا بماند، هیچ گونه حقارت، کوچکی کردن، تعظیم کردن. اون صدر اسلامش یکی از افتخارات مسلمانای بود، میگفتن میرن اینا تو دربار شاه‌ها، ولی وقتی میرن تعجب میکردن، همه دیدن تعظیم میکردن، نه این نماینده مسلمانی که اومد سیخ وایساده بود، گفت من جز در برابر پروردگارم تعظیم نمیکنم. این یعنی اینکه بابا بالفطره همیتی که بچه کوچولو هم بالفطره این احساس عزت رو داره، چه رسه بزرگترش. بعد از این طرف چی میشه یا خودشو کوچیک میکنه؟ میفرماد یا طمع میاد توت، یا اینکه اصلا دلت شور روزی رو میزنه. خیلی عجیبه. یه در یه روایتی هست، اتفاقا سعدی هم این رو ذکر میکنه، ظاهرا توی بوستان هست، میگه که دفعه امام علی علیه السلام داشتن میرفتن، یه قصابی تازه گوشت آورده بود، خیلی این گوشت داشت قشنگ، به قول معروف حالا اصطلاحا میگیم چشمک میزد، همه بیان منو بخرن. قصاب رو میکنه میگه یا علی اینها رو ببین چقدر قشنگه، ببین اینها رو بخر، گوشت همین امروز تازه آوردم. امام علی السلام من پول ندارم گوشتو از تو بخرم. حسا گفتن چه حرفیه شما میزنی؟ من صبر میکنم هر وقت شما آوردی. امام علی علیه السلام فرمودن چرا من به تو بگویم صبر کن؟ به شکم خودم میگویم صبر کن. یعنی چی؟
عزت نفس.
مناعت تن. در جای دیگه میفرماید روایت زیاده مفضلش درد دلاتو به کسی نگی غیر از خدا. حالا برخلاف مسیحیت که در اونجا هستش که گناهان تو اعتراف میکنن کنار کشیش و فلان اینها، به هیچ وجه درد دل کردن، اعتراف به گناه، بدیارو گفتن در برابر غیر خدا جایز نیست، ولی در برابر خدا به شدت سفارش رو جایز شد. چرا؟ باز میفرد این منافات داره با عزت نفس. میفرماید رضیه به ظلمن کشف از تو، پیش هر کسی درد دل کنی، خودتو کوچیک کنی، آبرو تو در واقع بردی، راضی به حقارتت شدی. در جای دیگه امام صادق علیه السلام اصلا خیلی عجیبه، یکی میاد خدمت امام صادق علیه السلام میگه آقا من خیلی وضع مالیم بده، تو کتاب داستان راستان هم هست، وضع مالیم بده، پول ندارم، زنم اینجوریه، بچه‌م اینجوریه، همه جور مشکلات اینا، من اومدم شما برای من دعا کنید. حتی از امام پولم نخواسته، خیلی جالبه، حتی از امام پول نخواست خودشو، ولی در هشت تا این حد کوچیک کرد به امام، چی کرد؟ از امام خواست امام شما برای من دعا کنید. امام صادق علیه السلام فرمودند که بهش پول دادن، این گفت آقا من از شما پول نمیخوام. آقا بهش فرمودند ولی من به تو دارم میدم، جایز نیست و از دست من قبول نکنی، ولی اینو هیچ، اینو آویزه گوشت کن، خیلی با ارزشه. لا تخبر الناس به کل ما انتفی، اونی که تو دل خودته سری و رازی که خدا برا تو قرار داده خبردار نکن، دار فریاد به کسی نگو، حتی برای من مولای خودت دیگه. امام شوخی نداره، تو اون چیزی که بر مختص تو هست، اطلاعاتی که مال خودته، به مردم نگو، مردم ازش خبردار نکن. بعد حضرت دلیلشو میفرمن فتوحف بن علیه، کوچیک میشی پیش مردم.
خانم دکتر، ما بانوان عفیف زیادی داریم، بانوان عفیف مسلمان رو داریم که در واقع خیلی رعایت میکنند، چارچوب خودشون رو حفظ میکنند، موازین شرع رو رعایت میکنند. حالا که موضوع بحثمون بحث ارتباط عفاف با کرامت ذاتی انسان هست، اینها افراد کریمه هستن که الگوشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، من خواهم شما این سوال رو بپرسم که در واقع چطور اینا، چه تأثیری عفافشون در زندگیشون داره؟ یک ترسیم زیبایی از زندگی این زنان داشته باشید.
ما گفتیم کرامت از کجا میاد؟ از اون گوهر گرانقدری که خدا به انسان داده. فطرتاً هم آدم دوست نداره آبروشو ببره، هیچ بچه کوچولو دوست نداره خودش رو تحقیر کنه، یه بچه تازه سر از تخم به قول معروف در آورده، 3-4 ساله تازه زبون باز کرده، یه بچه هم راضی نیست کوچیک بشه، تحقیر بشه. این از این طرف. از اون طرف هم مفصل داریم تمام گناهان از کجا نشأت میگیره، از جنبه های حیوانی وجود تو. ببینید ما یه جنبه زمینی هم داریم، به همون دلیلی که خداوند وقتی حضرت آدم رو خلق فرمود میفرماید من اینو از گل آفریدم. پس ولی چه گلی؟ گل بدبو، یا من عربیاشو نمیخونم چون وقت برنامه‌مون اجازه نمیده ما فارسی حرف بزنیم بیشتر، میفرماید گل بدبوی، خیلی شبیه لجن، خشکیده، یعنی قطعا یه همچین گلی تو خونه هر کسی باشه سری پاکش میکنه. ببینید ما یه همچین جنبه هم داریم. اتفاقا علت اینی که شیطان هم سجده نکرد در برابر حضرت آدم این بود، گفت خدایا تو اینو از این آفریدی، بعد من از آتیش آفریدی، ولی تازه اونم چه آتیشی؟ گل آتیش، یعنی اون برافروختگی آتیش، نه اون خاکستر و قسمت پایینش. خب معلومه من سجده نمی کنم. شیطان به زعم خودش راستان می گفت، چون شیطان فقط این جنبه خاکی رو دید، بنابراین گفت من بالاترم بر چی سجده کنم؟ اون جنبه ملکوتی که سجده شده، خلیفه بوده، معلم ملائکه، معلم ملائکه اصلا قوقاست، خیلی عظیمه بس. خب حالا میخوام بگم چی؟ ارتباط عفاف. ما عفاف و جلسات پیش چی معنی کردیم؟ گفتیم عفاف یعنی ترمز،
یعنی حالت زیبای درونی، یک فضیلت اخلاقی خیلی بزرگ.
ای مرد، ای زن، فرقی نداره، توی من، توی زن، هر رفتاری که با کرامت ذاتیت منافات داره اون رفتار رو کنار بذار. من چون ایام 20 بهمنه یاد یه خاطره از حضرت امام افتادم، اطلاق نمیدونم هر جا صلاح دونستی درست میکنم، یعنی کوچکترین رفتار تو که با کرامت ذاتیت تعارض داره اون رفتار رو کنار بذاره. حتی ممکنه یه نگاه کوچولو باشه اونو کنار بذاره، ممکنه یک کلمه باشه. گاهی اوقات میگیم بابا این کلمه یه چیزی بود زبونم گفت دیگه، تموم شد پیکارش. این یه کلمه با کرامت ذاتی تو تعارض داره.
این برای افرادی هستش که خودشون رو مرور میکنن، یک برنامه مشخصی برای خودشون دارن، یک تعریفی برای خودشون دارن. اما حتی افرادی که خودشون رو مرور نمیکنن و فکر نمیکنن به رفتارشون، چه دستورالعملی باید این افراد داشته باشن؟
ما چند دستورالعمل داریم اینا رو اتفاقا تو همین کتاب تعلیم تربیت در اسلام خیلی مشتاقم بینندگان عزیز این کتاب رو خریداری بفرمان. واقعا مثل یه دایره المعارف اخلاقی که هم توش بحث عفاف داره، هم مسائل مختلف اخلاقی تعلیم تربیتی، همه چی لازم به فرزند و غیره. ببینید دستورالعمل ما داریم محاسبه. ببینید این وقتی که ما میگیم محاسبه بر وزن مفاعله یعنی چی؟ یه مفا باب مفاعله در زبان عرب یعنی پذیرش، یعنی اینکه تو خودت رو بپذیری و بقبولونی که من باید مورد حساب واقع بشم. یه موقع از معلم با غضب میاد بگه دفتر تو بیار من محاسبه ببینم چیکار کردی، تکلیفات تو چجوری انجام دادی. خب ولی یه موقع از خود من خودم رو محاسبه میکنم. این خیلی جالبه. ببینید محاسبه انقدر سفارش شده، حتی هر روز، حتی موقع‌های نماز روزی چند بار، حداقل ما مثلا روزی 3 بار صبح بزرگ شد.
خب بزرگانی مثل حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه به شدت به این معتقد بودن و سفارش می‌فرمودن.
عجیب، علامه به شاگردانشون سفارش می‌کردن.
خانم دکتر می‌خوام یک میان برنامه کوتاه ببینیم با اجازه شما، اما اجازه بفرمایید من یک روایت زیبا رو از امیرالمومنین علی علیه السلام که در کتاب شریف قررالحکم ذکر شده تقدیم شما کنم، بعد بریم یک میان برنامه ببینیم. ایشون می‌فرمایند سیانت المرأته ان عمل حالها و عظم لجمالها، حفظ حجاب و عفت زن به حال خودش سودمندتر و موجب پایداری بیشتر و زیبایی اوست. خواهش میکنم با ما همراه باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
عرض ادب و ارادت دارم خدمت شما عزیز ارجمند که همکنون به جمع ما پیوستید. بله برنامه زنده و مستقیم راه روشن هستش از شبکه جهانی قرآن و معارف سیما. خدمت شما عرض کردیم که اگر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای زن معاصر بهترین الگو هستش، به دلیل اینکه مکتب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در واقع از مجموعه از فضائل انسانی تشکیل شده و منظومه از گلواژه‌های نیکزیستن هستش که در رأس اونها رسول مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم قرار داره. ما امروز هم به آرمان های فاطمی نیازمند هستیم. در مسجد شریف شما هستیم با خاطره که از حضرت امام می‌خواستید بیان بفرمایید.
خدمتتون عرض می‌کردم که حتی کوچکترین رفتار ما که تعارض داشته باشه با کرامت ذاتیمون، این رفتار گناهه. یعنی اصلا ما به طور خلاصه گناه چیست؟ گناه هر آنچه که با کرامت ذاتی تو تعارض داره. چیکار کنم گناه نکنم؟ کرامت ذاتی تو بشناس. مادرها، پدرها، میخوام بچه‌مو خوب تربیت کنم، دست گل تربیت کنم، چیکارش کنم که بی نظیر بشه ان شاء الله، چیکار کنم که للمتقین امامو باشه، پیشوای متقین باشه، کریم النفس بچه تو بار بیار. چجوری کریم النفس بار بیارم؟ از همون کوچیکی بچه داره بزرگ میشه بهش بفهمون که چه گوهر کریمی داره، به این طلای وجودیشو، گوهر وجودی با ارزشش بشناس. به قول کانت رو قبلش هم نوشته با ارزش ترین چیزی که من در کره خاکی در کل آسمان ها و زمین یافتم، این یکی آسمانی که در بالای سر ماست، ولی از اون با ارزشتر و از اون عمیق‌تر دلی که در درون خودم هست و هر چی که تازه این از اون با ارزشتره. و هر چی در این دو تعمق میکنم میبینم یک اقیانوس بی‌نهایتی که پایان نمی‌رسه. من گفتم چی؟ پس گناه عبارت است از هر آنچه که تعارض داره با کرامت ذاتی ما. یکی یکی در نتیجه یکی یکی گناهان دروغ رو عرض کردیم، عدم رعایت امانت رو عرض کردیم، گناهان دیگه. من از اون طرف جنبه‌های خوبش، ضد دروغ صداقت، منطبقه، اینن برایند و ناشی شده از کرامت ذاتی انسانه. ضد طمع، قناعت، اینن برایند. من از امام خاطره یاد کنم، خدا رحمتشون بکنه، امام و فرزند بزرگوارشون حاج احمد آقای خمینی، تازه حاج احمد آقا مرحوم شده بودن، ما خدمت همسر بزرگوارشون رسیده بودیم، سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی، و من ازشون سوال کردم، گفتم که امام آقای حاج احمد آقا قبل از رحلتشون خوابی ندیده بودن. ایشون گفتن یک واقعی خیلی عجیبی اتفاق افتاد و یه خواب بسیار عجیبی که خب از حضرت امام که چقدر ما مرتبط هست این با بحث عفافمون، به نظر من ایشون فرمودند که تقریبا یک هفته قبل از رحلت حاج احمد آقا ایشون امام رو خواب دیدن. تو اون خواب به امام فرمودند که از اون چه خبر، از اون دنیا، از اون دنیا چه خبر. میگفت امام بهشون فرمودند که احمد، هر آنچه اینجا بکنی، یعنی تو دنیا انجام بدی، عیناً همون رو میبینی. بعد میگفت امام دستشون رو یه تکون کوچیک دادن، گفتن حتی این کار،
این همه چیز در پیشگاه الهی محاسبه میشه،
محاسبه میشه، عیناً میبینی. یعنی اصلا خیلی قوی تر از محاسبه، یعنی اصلا بعد عیناً جلوه میکنه، حتی دستتون یه اینجوری بکنی اینجا نشونت میدن، همون رو میبینی. بعد امام به دنبالش میگن احمد، ارزش داره 50 سال زندگی؟ بعد تا ابد و دهر تو باید پاسخگوی حتی کوچکترین کارهات، مثل یه دست تو اینجوری کردن، تا ابد و دهر باید پاسخگوی اینها باشی. خانم حاج احمد آقا که خانم دکتر فاطمه طباطبایی، ایشون فرمودن که من یهو قلبم ریخ که منظور از 50 سال، چون میدونستم سر هفته 50 سالگی حاج احمد آقا به عبارتی تولد ایشون هست، میگفت که مکدر شدم و خیلی دلم شروع افتاد. گفت حاج احمد آقا منو تسلی دادن، گفتن ناراحت نباش، منظور امام این بودش که 50 سال، 60 سال، 70 سال، نمادین 50 رو امام فرمودن، ولی میگفت درست سر 50 سال که شد حضرت جناب احمد آقای خمینی میگفت داشت. میخوام چه عرض کنم، عفاف یعنی چی؟ یعنی هر آنچه که تعارض داره با کرامت ذاتی از اون فاصله بگیر، یه ترمز.
بله، اگر اجازه بفرمایید یک بیننده عزیزی با ما در ارتباط قرار گرفتن، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، اعیاد بر شما مبارک باشه، بفرمایید.
الو، سلام
علیکم، حال شما بخیر، متشکرم، زنده باشید.
خیلی ممنونم که با صحبت شما راهنمایی میکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من راجع به استفاده از روبن میخواستم سوال داشتم.
بله،
خواستم برم از واضح اسلام و قرآن، چون خودم مطالعه اینو نکردم مزاحمتون شدم، خواستم ببینم جایزه، موردی نداره استفاده بشه
استفاده از روبن؟
روبن، بله.
خیلی خیلی متشکرم از اینکه با ما در
ارتباط امکانش باشه. خواستم ببینم که استفاده از لباسای رنگی با حفظ پوشش کامل در زیر چادر آیا مانعی داره از واضح اسلام و قرآن؟
بله، خیلی ممنون از اینکه با ما در ارتباط قرار گرفتید، موفق باشید. خواهش می‌کنم، سلامت باشید، خدا نگه داشت.
ببینید، دو تا سوال شد، یکی استفاده از روبن. در این که استفاده از روبن که قطعا اشکال نداره، یعنی ما در آثار گذشتگان هم استفاده از روبن رو میبینیم، حتی در این که حضرت زهرا سلام الله علیها هم ظاهرا در هر صورت وسیله بودش که بخشی از صورتشون پوشیده میشد، تردیدی نیست. یعنی و این فتوای فقها هم بر اینی که گرچه گردی صورت و دو دست اشکال نداره، ولی هر چقدر که پوشیده تر باشه مورد سفارش بیشتر قرار گرفته. یعنی اگر صورت یه مقداری پوشیده تر باشه یا همچنین دست، گرچه که گردی و دو دست اشکال نداره.
رنگ روشن هم چند بودید؟
در مورد رنگ روشن خدمتتون عرض کنم، ببینید، اون چیزی که به متانت نزدیکتر هست رنگ سیاه هست. یعنی اینکه ببخشید من
فرش میکنم. خب بینندگان عزیز، البته سوالاتی از این دست معمولاً دارن، بفرمایید. خواهش میکنم
خدمتتون عرض کنم که رنگ سیاه نزدیکترین رنگ به متانت، وقار. ما روانشناسی رنگ ها رو اگر رنگ سیاه در این تردیدی نیست، اگر پوشش زیر چادر موجب تبرج بشه و موجب این باشه که توجه ها رو به خودش جلب بکنه، قطعا مناسب نیست.
بسیار عالی، اجازه بفرمایید یک فاصله کوتاه به قدر یک صلوات بر محمد و آل محمد بگیریم و برگردیم در مصدر شریف شما خوبان باشیم.
مثل خدای را که تواند شما کرد، یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد، آن صانع لطیف که بر فرش کائنات چندین هزار صورت الوان نگار کرد. مثل خدای را که تواند شما کرد، یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد، آن صانع لطیف که بر فرش کائنات چندین هزار صورت الوان نگار کرد. ابراه داد بیخ درختان مرده را، شاخ برهنه پیرهن نوبهار کرد. ابراه داد بیخ درختان مرده را، شاخ برهنه پیرهن نوبهار کرد. چندین هزار منظر زیبا بیافرید، تا کیست کو نظر ز سر اعتبار کرد. چندین هزار منظر زیبا بیافرید، تا کیست کو نظر ز سر اعتبار کرد. توهی بوی او لبنی آدم اندو بر،
هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد.
بخشنده‌ای که سابقه فضل و رحمتش، ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد. بخشنده‌ای که سابقه فضل و رحمتش، ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد. پرهیزگار باش که دادار آسمان، فردوس جای مردم پرهیزگار کرد. پرهیزگار باش که دادار آسمان، فردوس جای مردم پرهیزگار.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وظیفه زنان را انسان سازی می دونستن و در واقع معتقد بودند که زن مربی انسان هستش و در جاهای متفاوت و مختلف در این رابطه صحبت فرموده بودند. یکی از بیانات زیبای حضرت امام رحمت الله علیه این بود که زنان علاوه بر تحصیل علم و کسب فضیلت‌های اخلاقی، باید به تربیت فرزندان صالح هم بپردازند. در واقع ایشون معتقد بودند یکی از کارهایی که استعمارگران انجام دادن این هست که تحقیر کردن شأن و جایگاه زن رو و مقام والای مادری رو، و معتقد بودند یکی از برترین کارها در عالم در واقع تربیت فرزندان صالح هست و یکی از شریفترین کارها در عالم وظیفه مادری هست. سرکار خانم دکتر فیاض‌بخش در این رابطه صحبت بفرمایید، دیدگاه حضرت امام نسبت به زنان
در این که حضرت امام مجدد و حیاتگر روح جدیدی در ارتباط با تفسیر بانوان بودن تردیدی نیست. امام برای خانم ها نقش مضاعف صراحتا می فرمودند که نه تنها نقش مانند مردان، بلکه نقش مضاعف، چون زن به خاطر نقش محوری که تو خونه داره هم همسرش و فرزندانش مؤثر هست. امام می فرمودند همچنان که خودشون در خیابون ها و در مجامع سیاسی حضور پیدا کردن و هم مشوق خانواده و همسر و فرزندانشون بودن، این نکته بسیار مهم هست. من تحلیل رو از شهید مطهری شنیدم که می‌فرمودن که چی شد ما انقلاب 15 خرداد رو می‌بینیم، حتی انقلاب‌های قبل بالاخره خروش‌هایی بوده در ارتباط با اعتراض به نظام شاهنشاهی، اما چرا سال 57 این انقلاب به نتیجه نشست؟ شاید می‌تونیم فهمیدن که شاید به خاطر اینکه زنان حضور جدیتری پیدا کردن. ما تو 15 خرداد گرچه خب بالاخره زنان تا حدودی بودن، اما در سال 57 ما حضور زنان رو خیلی پررنگتر، شفافتر، معنیدارتر می‌بینیم. و ولی نکته مهم اینه که تفاوت انقلاب ما به رهبری حضرت امام با انقلاب‌های دیگه، ولی انقلاب کبیر فرانسه بود، انقلاب بولشویکان توی روسیه بود، انقلاب صنعتی انگلیس هم بود، انقلاب خیلی تو دنیا اتفاق افتاده، اما انقلاب ما همین بحثی که ما امروز داریم، انقلاب ما این بود که به رهبری حضرت امام بازگشت به کرامت ذاتی انسان بود. سوالی که خواهرمون فرمودن در مورد رنگ ها، من خیلی مشتاقم به این سوال بپردازم. ببینید مسئله رنگ خب خیلی مسئله مهمیه، به عبارتی تنوع رنگ های بحثی است که اصلا کلی زینت رو این تعریف میکنه. ما چرا از الماس خوشمون میاد، چرا از طلا خوشمون میاد، چرا از جواهرات خوشمون میاد؟ تنوع و تلون در رنگ ها. اما مسئله ای که ما میگیم در مورد خانم ها، میگیم مسئله عفاف. عفاف یعنی چی؟ عفاف اصلا خود حجاب پوشش یکی از مظاهر عفاف پوششه، درسته؟ چادره یا مانتوی بلنده یا روسری، درسته؟ یا مقنعه، درسته؟ این پیامش چیه؟ پیامش یعنی دور باش، دور از جسم من باش، نه دور از فکر من، دور از جسم من باش، به جسم من خیره نشو، به جسم من نگاه حیوانی نداشته باش. چرا؟ من میخوام فکرمو به تو عرضه کنم، من میخوام روحمو به تو عرضه کنم، من میخوام تفکراتمو به تو عرضه کنم. بعد از انقلاب این اتفاق افتاد. نقشش در ارتباط با رنگ ها ولی هیچ اشتباه اشکالی نداره، ما میتونیم از هر رنگی استفاده کنیم، ولی رنگی باشه که پیام دور باش بده، رنگی باشه که پیام. ببینید رنگ سیاه یه خوبی که داره، توقف توش نیست. مثلا رنگ قرمز رو شما نگاه میکنی همچون دوست دارین چشتون درش خیره بشه و نگاهتون ادامه دار باشه، اما رنگ سیاه درش ادامه داری وجود نداره. در
نگاه شکن هست در واقع.
آفرین، نگاه شکن هست، همینطوره. در پاسخ به سؤال خواهرمون هیچ اشکال نداره، شما از هر رنگی میخواین استفاده کنین، ولی رنگی استفاده کنین که عفاف بیانگر و مفسر عفاف شما باشه. بنابراین رنگ استفاده کنید که نگاه شکن باشه، نه اینکه نگاه رو دنبال دار بکنه و امتداد بخش باشه.
از نقش مادری صحبت بفرمایید، اینکه در واقع نقش مادری از دیدگاه استعمارگران تحقیر شده، ولی در واقع یک جایگاه بسیار بالایی برای زنان داره.
امام همینو رحمت الله علیه می‌فرمودن که استعمار میخواد شما مادر نباشید، شما زنها میخواد این پست بزرگی که خود پست شوخی نیست، میگه تو اجتماع دنبال چی میدونن؟ بالاخره مقام، بالاخره مسئولیت ها اینا خوبه، نمیخوام مذمت بکنم، اما بالاخره یه چیزیست که طبع انسان طبیعتا تمایل داره به اینی که بالاخره مسئولیت بیشتری داشته باشه، کار سنگین تری داشته باشه. امام فرمودن این بزرگترین پست، بزرگترین مسئولیت و بزرگترین مقامی که برای شما سلطنت آورده شوخی نداره،
جز شریفترین کارها هست.
شریفترین یعنی زن داخل خانواده، درسته کسی ابلاغ بهش نداده، آقای مدیر کل، آقای وزیر، آقای رئیس جمهور ابلاغ بهش نداده، اما ابلاغ خدایی بهش خورده، نفوذ معنوی داره، مدیر بر دل هاست. راه فرزند بله پدر هم هست، پدر سرپرست خانواده است، نفقه دهنده به خانواده است، اما همه کسانی که دارن حرفای رو بیشتران قبول دارن، مدیر دل خانواده کیه؟ مادره. ولی مادری که این توانمندی رو داشته باشه، بتونه این مدیریتش رو در جهت درست هدایت بکنه، اون ارزش داره. امام هم رو فرمودن که مادران، زنهای جامعه، استعمار میخواست این سلطنت رو از شما بگیره. شما ببینید تو قرب وقتی که خانواده پاشیده بشه، هزاری هم کنوانسیون رفع تبعیض، اتفاقا دیروز یه سوال حقوق زن تو همین برنامه راه روشن بود، من مشتاق هستم هر چون یه بحثی که دقیقا مرتبط با مسائل حقوق زنان هستش بهش بپردازیم. ببینید الان شما ببینید کنوانسیون الان حدود چندین دهه است که کشورهای دنیا، اکثر کشورهای دنیا، یعنی از حدود 190 کشور دنیا تقریبا، کشورهایی که پارلمان دارن در نظر بگیریم، تقریبا بیش از 180 کشورهای دارای پارلمان پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض، و به شدت هم البته آمریکا نپیوسته، اون به خاطر تکبرش و دلایل دیگه‌ای که داره، ایران هم نپیوسته، به شدت هم تحت فشار. من خاطرم هست چند اجلاسی که حضور داشتم، کشورهای خارجی به شدت ما رو تحت فشار قرار میدن که ایران جمهوری چرا شما به کنوانسیون رفع تبعیض نپیوستید، پس حقوق زناتون داره تبعیض میشه، تضعیف میشه. من میخوام چی بگم؟ میخوام بگم آقایون و خانم ها، کشورهای دنیا، 180 کشوری که شما پیوستید به کنوانسیون حقوق زن، آیا اون کرامتش رو زن یافت؟ آیا شما چند ده هست که پیوستید؟ آمار خودکشی تو کشور، خودکشی زنها ها، شما میبینید متاسفانه ابتلا به مواد مخدر، استفاده از سیگار، خیلی عجیبه،
در ابتذال آزادی هایی که به ظاهر به زنها میدن، ولی این اتفاق
چرا؟ چون مادری از زنها گرفتن. من میخوام به این برسم، چون مادری از زنها گرفتن. شما میبینید وقتی کانون خانواده به پاشه پستش داره، اون مقام، اون سلطنت خدایی، عرض کردم سلطنت خدایی مدیریت بر دلهای فرزندان یک خانواده است، مدیریت بر دل همسر خانواده است. وقتی این مدیریت رو ازش بگیرن دیگه چی براش باقی مونه؟ هزاری بهش بگن تو حقوق مساوی داری، به قول شهید موسوی تو همین کتاب ترین تربیت میفرماین تو بلندگو دستت بگیر، همه جا با صدای بلند بگو زن و مرد حقوقشان مساوی است. مساوی میشه بابا جان، جسمشون مساوی نیست، خداوند یک تفاوتهایی بین زن و بین مرد قرار داده، طبیعی هم هست، بالاخره از جهت فیزیکی زن ضعیف‌تر هست، ولی از جهت یک ظرافت‌های به مراتب زنان قوی‌تر هستن. بنابر این خدا اینجوری آفریده. مثل اینکه شما مقایسه بکنی یه ماشین کامیون رو با یه ماشین سواری رو، قطعا وقتی شما خودتون می‌خواید تردد بکنین از یه شهری به شهری ترجیح میدین ماشین سواری یا آژانس ماشین چی بگیرید، ولی وقتی که با شما خودتون می‌خواید یه بار سنگین رو ببرید طبعاً از کامیون استفاده می‌کنید.
پس هم دکتر شاید به جا باشه که ما عرض کنیم خدمت بیننده‌های عزیز که زن مربی انسان‌ها هست و سعادت و شقاوت تمام جوامع به وجود زن بستگی داره. زن در با تربیت صحیح خودش میتونه انسانهای بزرگی رو تربیت کنه. اگر اجازه بفرمایید یک ارتباط تلفنی برقرار هستش که ما با بیننده عزیزی که روی خط ارتباطی قرار گرفتن سلام و عرض ادب داشته باشیم. بفرمایید، خواهش میکنم. متشکرم، بفرمایید. بزرگوارین شما، بفرمایید.
سوالم هستش که تعادل در عفاف به چه معنی باشه که منو از طرف این که وقتی تو اجتماع رو پیدا میکنم خوشرویی نباشه به واسه سوء استفاده بشه و بد اخلاقی نباشه که دلیل بر این باشه به شخصیتم لطمه وارد بشه. به خصوص منی که اگر بیرون دارم کار میکنم با آقایون در تماس هستم کنم.
بسیار عالی، از طرح سوال بسیار خوبتون سپاسگزار هستم. خواهش میکنم همراه برنامه باشید. خانم دکتر، تعادل و مرز بین در واقع خوشرویی و حفظ عفاف و حالا شاید حالا مثلا ناراحت نشون دادن خود، به هر حال مرز بین اینها چی هست؟
من باز دقیقاً همین مطلب رو شهید مطهری تو این کتاب تعلیم تربیت در اسلام، شهید مطهری دقیقاً این مطلب رو بهش پرداختن. نوشتن که خب یه موقع است که تو سخن میگی سخنت زبانداره، همین واژه زباندارم، راه میری راه مدل راه رفتنت زبون داره. یعنی چی؟ میده این که یه پیام منفی به دنبالش داره. از اون طرف وقتی که نه ممکنم هست داری اصلا مقاله ایراد میکنی، ایراد مقاله است در یه کنفرانسی که شاید اکثر بینندگان تو آقا باشن. من خاطرم هست خیلی از اجلاس‌های جهانی نمایندگان ایران ما با همین چادر به عنوان نماینده کشور خودمون حضور پیدا میکردیم و اتفاقا شاید بگیم بیش از بانوان خیلی از خبرنگاران مرد به خاطر اینکه یه تعارضی و یه سوالایی راجع به حقوق زنان داشتن اینا میمدن سوالاشون رو مطرح میکردن چون نمیتونستن خوب تعادل برقرار کنن در ارتباط با حقوق زن و مرد در داخل خانواده. من در ارتباط با سخن خواهرمون عرض بکنم، ببینید این که رفتار شما زباندار نباشه هیچ اشکالی نداره. شما میخواین حرف بزنید، جدی حرف بزنید، تبادل افکار داشته باشید، ابتکاراتتون، خلاقیتتون، کارتون، به هر صورت آنچه که عرضه کردید باید در محیط اجتماع اونها رو
ولی خیلی ساله.
بله ولی زباندار شهید مطهری این واژه زباندار رو عرض میفرمان میفرمایند که همونطور که شما فرمودین باید تو عفیفانه باشه، راه رفتن تو عفیفانه، سخن گفتنت عفیفانه. من خاطرم هست ما بحث عفت چشم داشتیم، یکی از بیننده ها میفهمدن من مغازه دارم، خب اگه من بخوام خیلی مراقب چشم باشم و اساسای مغازه ها میان ببرم. خیلی این روشنی، ببینید قرآن میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی خیره نشن، یعنی نگاه طولانی خیره دار مدت دار نکنن،
در حال نگاهی که تأثیر شاید دنباله دار و نامطلوب بر دل انسان داشته باشه، در حال بار داشته باشه، کلامی که بار داشته باشه. من فکر کنم خود فرد اگر دقت داشته باشه و فکر کنه و به مرور کنه رفتار خودش رو، فکر کنم به این برسه که کجاها در واقع خودش رفتارش اشتباه است. کسی که بخواد در صراط مستقیم باشه حتما خدا هم کمک میکنه.
حتما همینطوره، عفت همینه دیگه. وقتی که عفت رو ما در دلمون نهادینه کنیم، عفت هم عرض کنیم یعنی ترمز، ترمز درونی. میخوای حرف بزنی قبل فکر کن من چجوری حرف بزنم، پس من جنبندی بکنم در پاسخ به سوال خواهرمون. اگر میخوایم صحبت کنیم قبلش تأمل کنیم چگونه صحبت کردن، اگر میخوایم نگاه بکنیم، میخوایم رفتاری داشته باشیم قبلش سنجیده اون اقدام رو انجام بدیم، قطعا عفیفانه تر خواهد.
خب اجازه بفرمایید یک روایت زیبای دیگر از امیرالمومنین علی علیه السلام تقدیم شما بینندگان عزیز داشته باشم که ایشون می‌فرمایند در کتاب شریف قرآن‌الحکم جلد 1 صفحه 453: باطن سالم و لبریز از پاکی داشتن از برترین فضائل و سرمایه‌های معنوی انسان‌ها هستش. انشاءالله که همه ما بتونیم خودمون رو آراسته کنیم به فضائل زیبای اخلاقی که از طرف معصومین علیهم السلام به ما سفارش شده. خب زنها چگونه برسن به اون کرامت ذاتی؟ چقدر میتونن با عبادات برسن؟ چقدر میتونن با حسن تبعل و خوب شوهرداری کردن برسن؟ در واقع چقدر با انجام وظایف خودشون میتونن به اون کرامت ذاتی دست پیدا کنن؟ بالاخره میدونید بعضی از رفتارهای برکاتی رو در وجود انسان ایجاد میکنه.
درسته. من یه کلامی از امام حسین علیه السلام یادم افتاد، خیلی کلام زیبایی است. ایام حرم سفر تازه سپری کردیم. ایشون میفرمان که وقتی که ابن مرجانه ایشون رو مخیر میکنه که یا باید کشته بشی یا اینکه بیعت بکنی یا با یزید، ایشون میفرماین ان الدعی ابن الدعی، یعنی اون کسی که مدعیه، من مخیر کرده بین دو تا مسئله، یا بیعت یا مرگ. بعد خب ایشون همون جمله معروف که الحیحات من نزله رو میفرماند که بعد در مورد این که چرا حیحات، حیحات یعنی دور است، یعنی محاله، چون منی زیر بار بیعت بره، ایشون میفرماند این ریشش چیه؟ ایشون میفرماند به مادر میفرماند حجورون تابت و طهارت. حجوب در زبان عربی جمع هجره، هجر یعنی دامن، هجر اسماعیل یعنی حکایت هست از دامان مادر حضرت اسماعیل، حضرت هاجر علیه السلام، که اینم خیلی حکایت داره و خیلی نکته است که هجر اسماعیل حکایتگر دامان مادر حضرت اسماعیل چرا ملحق به کعبه شده که مردم باید دور اون هم مانند کعبه طواف بکنند و مطاف دلها شده. من میخوام عرض بکنم که امام حسین علیه السلام میفرماید حجور و طابت و طهارت. میدونید من چرا بیعت نکردم با یزید؟ چون اون کرامتی که در من هست تربیت شده یه دست مادران بزرگواریست که منو تربیت کردم. من میخوام تأکید بکنم حضرت نفرمودن فقط هجر یعنی فقط مادرم، نه، فرمودن حجورون یعنی اون دامنهایی که من و پدر مادرای من رو، یعنی اون سلسله دامنها، یعنی مادرم حضرت خدیجه مادر بزرگم، حضرت فاطمه بنت اسد علیه السلام مادر بزرگم، حضرت آمنه باز جده، باز هم یعنی مادر 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 مادر، اون دامنایی که منو بزرگ کرد، اون دامنا به من اجازه نمیده من زیر بار بیعت با یزید برم. و من میخوام به بینندگان عزیز عرض کنم مادران، دامان شما میتواند آزاد برور باشد،
کمان که ما مادران شهدا رو داشتیم و دیدیم و میبینیم هر روز که به پای گهواره فرزندانشون با وضو حاضر شدند و تصویر شما دیدیم.
از کودکی آزادگی رو به کودکمون بیاموزیم. با قول شما من یاد یه شعری از زهرا سلامون، حضرت زهرا سلام امام حسن کوچولو بودن، تو قنداقه بودن، حضرت رو بالا پایی مینداختن، حضرت خیلی بانشات بودن، هرچند اسم ایشون دلو میرنجوده اما یاد خاطرات و مسائل ایشون میفته، اما انقدر ایشون نشاط تو زندگی داشتن که امام علی علیه السلام میفرماید هر وقت من میومدم خونه دریای غم، دریای قصه، مصیبت، نگاه هم به نگاه فاطمه میافتاد تمام قصه ها یادم میرفت. زن باید اینجوری. بعد امام حسن کوچک رو تو قنداقه بالا پایین مینداختن، حدیث دارالانوار یه شعر خیلی قشنگ آهنگینی میخوندن، میفرمودن اشبه اباک یا حسن وخلع عن الحق رسن و عبد اله واحدا ولا توالد المهن. خیلی شعرش زیباست. یعنی چی؟ یعنی اینکه اشبه اباک، همینطور که میداختن بالا پایین، کودک من شبیه پدرت باش، یعنی تو کریم النفسی، تو باید کریم باشی، پدرت هم کریم.
که امروز در روانشناسی میگن پدران را عظمت دهید تا فرزندان شما شخصیت روحی بزرگی پیدا کنند.
چقدر زیباست.
ولی اون موقع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
اشاره داشتن ولی اشبه اباک یا حسن، شبیه پدرت باش حسن جان، وخلع عن الحق رسن، ریسمان رو از گردن حق بردار، هر جا دیدی حق مظلومه، حق ضعیف افتاده، حق هیچ کی طرفدار نداره، تو فامیلی، تو خانواده، تو همسر، توی همسایه هایی، تو محل کارتی، هر جا هستی دیدی یک کسی حقه بهش توجه نمی کنن، مظلوم واقع شده، هر جا هر جا، حتی یه بچه کوچکه، حتی غریب است، دیدی حق با اوه و دیگران مظلوم واقع شده و دیگران اون رو رها نمی‌کنه، تنها متأسف تنهاش گذاشتن، می‌فرماید وخلع عن الحق رسن، ریسمان رو از گردن حق بردار، و عبد الهن واحدن، فقط عبودیت حق رو بکن، عبودیت مقام رو نکن، عبودیت پستت رو نکن، عبودیت پول رو نکن،
درس آزادگی می‌دادن،
به خاطر پول خودتو کوچیک نکن، به خاطر یه لقمه نونت حقوق 100 تومانت بشه 200 تومن، 200 تومن بشه 250 تومن، ارزش نداره، خودتو کوچیک نکن. آخرش ولا تو والدن مهن، خطاب به خواهران عزیز، مادران مواظب باش با افراد پست دوست نشو، نه هم خودت بزرگ باش، تو والد یعنی دوست انتخاب نکن، دوستای حق حقیر و پست و غیر کریم رو انتخاب نکن.
این برای اون دست از بیننده هایی هستش که میپرسن که فرزندانمون رو از چه سنی تربیت کنیم و فکر میکنن از 15-16 سالگی شروع کنن تازه به تربیت فرزند کنن. از دوره کودکی
نوزاد تو قنداقه در روایت داره که حتی از که حضرت امام حسن رو بالا مینداختن پایین مینداختن باهاش شوخی میکردن و بازی میکردن و قطعا میخندیدن و کودک میخندید. تو این موقع بهش میگفتن اشبه اباک یا حسن شبیه پدر خوش و تا انتهایی که خلاصه آخرش هم ولا تو والد المحل هم خودت کریم النفس باش و هم دوستان کریمی انتخاب کن. یعنی انقدر خیلی جالبه میگن علمای اخلاق میگن طبع انسان دزده. طبع انسان ها یعنی با هر کی را بری تو هر خونه ای بری با هر کی هم نشین بشی اخلاقا رو از اون میدوزه.
خود به خود تأثیر وضعی داره
طبیعی. هر چی سنم کمتر باشه این دزدی طبع بیشتره. پس مادر بزرگوار حواست باشه بچت کدوم خونه میره با کدوم دوست حرف میزنه. اگر ناراحتی میگی دختر من رفت دانشگاه یهو اینطوری شد عزیزم پس مراقب باش از حالا طبع رو اگر تربیتش نکنی مگر اینکه تربیتش بکنی. اگر تربیتش نکنی طبیعت انسان ذاتاً دزده ذاتاً هم بلافاصله خیلی سریع از محیط اطراف رنگ میپذیره. برای اینکه رنگ نپذیره من و تو باید این طبع رو به گونه‌ای تربیت بکنیم که همینطور سال به سال که بزرگتر میشه محکم راسخ با عزت نفس کریم النفس.
اون دکتر تربیت هم در واقع عبارت است از اون نظارت مستمر دیگه. یعنی مال یک مقطع نیست یک مقطع کوتاه و بعد رها کردن در واقع یک نظارت مستمر
همینطوره. این ببینید چرا میگن 7 سال امیرن سبعت هستنی. بچه رو تا 7 سالگی آزادش بذار اسیر امیرن امیر باشه. چرا؟ چون دوران کسب تجربه است. بچه تا این معنیش این نیستش که امیرن سبعت حسنین یعنی این امیر باشه تو هم همینطور دست به سینه هی تعظیم کن و تکریم کن و سجده برو. نه این که خیلی اشتباه. اگر ما حدیث شریف رو که میفرماید کودک رو 7 سال امیر باشه 7 سال بعد اسیر باشه 7 سال بعد هم وزیر باشه خیلی حدیث قشنگه. این امیر باشه یعنی چی؟ یعنی این که بگذار تجربه بیندوزه. چون 7 سال اول زندگی 7 سال کسب تجربه است. 7 سال دوم که اصیلن سبعت سنی یعنی این که مدیریتش کن. از مدرسه اومد خونه نگو هر چی دوست داشت باشه سرش گرم باشه با من کاری نداشته با من حرف نزنه من به کارم برسم با تلفنم به آشپزیم به خونم به زندگیم به هر چی. نه مدیریتش کن. برای خودت طراحی داشته باش. بچه من از مدرسه اومد باید نیم ساعت اول با دوستانه با عرض کنم ولی مدیریت رو تو دل خودت داشته باش. نه اینکه هم تو خونه ابلاغ کن ساعت
و رها نباشه فرزند.
رها نباشه مدیریتش کن.
خانم دکتر در دقایق باقی مونده من میخوام سوال دیگری رو خدمت شما مطرح کنم و اون این هست که بله چش تلفن هم داریم. من این سوال رو مطرح میکنم شما با اون تلفن لطفا جواب بفرمایید و اون این هستش که همونطور که ما به کرات با گویش های مختلف بیان کردیم که زن امین الهی هست و زن امین حق الله هست و خداوند حیثیت خودش رو و آبروی خودش رو به زن هدیه کرده از دیدگاه قرآن کریم، میخوام در ارتباط با این مطلب در برای گفتار پایانی کلامی رو داشته باشید. اما خدمت شما بیننده عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم. بفرمایید خواهش میکنم.
سلام خسته نباشید.
متشکرم. سلام
شما و کارشناس خوب برنامه
محبت دارین. بفرمایید خواهش میکنم.
به عنوان اینکه عزیز بودن یه درخته و این درخت شاخه‌ای داره که یکی از شاخه‌های اون چادره. بعد الان با دوی دختر خانمی که صحبت شده در مورد از بودنش فقط با مشکل چادر برخورد کردیم که اینگران چادر تمام نمی کنم.
بله.
بعد در نخواسته میگه من طوری قانع کن که من چادر تنم کنم. حالا در زم خواهرهای اون خانم هم چادر سرشون نمی کنم. حالا اگه سوالی هست من در خدمت.
خوشم حجابشون کامل هستش غیر از چادر؟
حجابشون نه بگم کامل کامل هست نیسته.
خب خانم دکتر شما مطلب خاصی اگر دارید بفرمایید اگر نه لطفا واسه خوب باشه. بله خیلی متشکرم از تماسی با ما گرفتید. خواهش می‌کنم همراه برنامه باشید. خب حالا تو دقایقی که ما برها دقایق زیادی هم نیستش ولی در خدمت شما هستیم پاسخ خوب باشیم.
چقدر خوبه اتفاقا ایشون و همه بینندگان عزیزی که دارن ازدواج رو به هر در آغاز تشکیل مراسم ازدواج هستن با هم به یه توافق جدی برسن. به این توافق برسن که ما داریم ازدواج میکنیم زیر یه سقف داریم میریم یک بنا رو داریم می نهیم. باید هدفمون این باشه تربیت اولاد صالح. غیر از این که خب بالاخره تفننی که کسی ما اروپا که نیست بگیم تفننی بیا هم صحبت داشته باشیم، نه، ما قرار از بنیان خانواده اینه که تربیت اولاد صالح. اینو من خواهش میکنم این بیننده عزیز و همه کسانی که میخوان ازدواج بکنن اینو با این توافق جدی اولش برسن. خب برای اینکه تربیت اولاد صالح محقق بشه، عفاف هم در زن و هم در مرد باید نهاده بشه جدی و قاطعانه، یه خط قرمزه. هر چقدر با هم میخوایم مماشات بکنیم، سر هر چی میخوایم مماشات کنیم، سر عفاف ما دوتا با هم به توافق برسیم، چه مرد عرض کردم و چه زن، چون عفاف هم مردانه است هم زنانه، سر این خط قرمز دیگه با هم کوتاه نیایم. هفته‌های پیش این روایت رو عرض کردیم که هر چی عفت توی زن بیشتر باشه بچه‌هاش سالم‌تر. روایت پیغمبر خداست، پیغمبر خدا با اون عظمت می‌فرماید توبا، خوش با حال اون فرزندانی که مادرانی عفیف دارند. عفت شوخی نداره.
خب استدلالشون هم با همین روایات و از این دست روایات می‌تونه باشه.
بله، که بهش بگن خب حالا حالا خانمشون اینه که من از چادر مثلا ناراحتم، خاطره بدی دارم. این نکته از اینه. ببینی چرا تو بعضی بله ما بین دانشجوامون که مثلا اینه که من چرا، چون که تصویرهایی که دیده، فیلمایی که دیده، حتی ممکنه خیلی از فیلمای تلویزیون، فیلمای سینما، فیلمای جای دیگه نقد داشته باشه، تصویر قشنگی از چادر نداده یه خانم، ولی وقتی که این تصویر رو بدی که نه یه خانم تصویر کرده، یه خانم دانشگاهی میتونه تو همه عرصه ها. البته من عرض بکنم بالاخره چادر وقتی که کش داشته باشه، وقتی که بالاخره ما اگر بتونیم یه جوری که بتونه باهاش حضور اجتماعی هم داشته باشه، چون چادر رو که اگر دوست ندارن خانم ایشون، یا به خاطر این هستش که دست مثلا احساس میکنن باش نمیتونن دانشگاه برن، باش نمیتونن کیفشون رو هم کنن، سوار اتوبوس بشن، مترو بشن، این طرف اون طرف سخنرانی داشته باشن، پزشکی، ولی ما اگر بتونیم همین چادر رو بالاخره با کشی که میزنیم باش مجهزش بکنیم به سلاح اجتماع و سلاح کار بیرون، در عین اینکه اوج عفت و حیا رو هم داشته باشه. ولی نکته ام عرض بکنم، ببینید ما همه تابع قرآنی، صریح قرآن میفرماید یدنین علیهن من جلابیبهن، جلابیب از ریشه جلبه، جلب در لغت عرب جلب اللیل یعنی تاریکی شب، که رنگ سیاه هم از همین جلب اللیل اومده. یعنی مفسرین لغت شناسان عرب میگن کلمه جلبا درش هم رنگ سیاه اومده و هم یک پوشش سر تا سری. صریح آیه قرآن نیومده کلمه چادر، البته نیومده، اما پوشش سر تا سری که از سر مغز سر تا پا رو بپوشونه، که این پوشش اومده. کلمه جلبا شما در لسان العرب بگیرید، البته مفردات راقه کتابای دیگه هم هست، بعضی جاها کوتاه‌تر هم گفتن، ولی کتب لغتی که بیش مورد تأیید بیشتر هست و تعداد بیشتری از کتب لغت، واژه جلباب رو پوشش بلند گرفتن، کتاب‌ها هم هست، گرچه اصلا نظر مخالف هم هست. بنابراین خدمت این بیننده عزیز عرض کنم، یک، پس بر سر عفاف ما کوتاه نیایم، چه زن اگه میخواد ازدواج بکنه بر از همسرش و چه مرد متقابلا. دو، ما باید تابع قرآن باشیم. قرآن عفاف رو، پوشش ظاهری رو، کلمه جلباب آورده. کلمه جلباب هم قابل اغماز نیست، پوشش سرتاسری بهش
میشه. شما پس اون چه که بنده هم برداشت کردم این هست که برادر بزرگوارمون اصخایی میکنم حتما به یک نتیجه منطقی و محکم در ارتباط با نوع پوشش همسرشون و البته اصل پوشش همسرشون برسن انشالله. از شما سپاسگزار هستم و ما چقدر خوشحال هستیم که امروز توفیق پیدا کردیم از تهران، پایتخت یک پارچگی و وحدت، پایتخت ایمان و ایثار و شهادت، پایتخت مهربانی ها و محبت ها با شما صحبت کردیم. تا روزگاری دیگر که مجدد این توفیق نصیب ما بشه و ما در محضر شریف شما خوبان باشیم، شما عزیزان و بزرگواران رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپاریم. به همراه همه همکاران خوبم از شما خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون باشه ان شاء الله.
العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرطيبة، أنا العبد المسيء عصيت سراً